پرستاری هوشبری اتاق عمل استانیه، حقوق ناحیه‌ای اما روانشناسی استانیه. اینو باید توجه کن، کارنامه کنکور چی زده؟ فقط رتبه کشوری، رتبه در سهمیه. انتخاب رشته بر اساس چه انجام میشه؟ رتبه در استان، رتبه در ناحیه. به همین خاطر به هیچ عنوان خودتون نرید آزمون رو خطا بکنید، انتخاب رشته رو بسپرید به ما، خیلی حرفه‌ایه. عدد 7 رو پیامک کنید برای انتخاب رشته، مشاورمون باهاتون تماس میگیرن. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بله خیلی متشکرم آقای زاکر، همه سوالات تا جایی که فرصت بود مطرح شد و امیدواریم تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم سوال بیشتری ازتون بپرسیم. عزیزای همراه متشکرم که ما رو شنیدین. بهترین ها از آن شما، براتون بهترین اتفاقات رو آرزو میکنم و خداحافظ.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر آب مصرف می کند، هی گر رو گر ره بده.
رود اینگونه شود خالی از آب، منده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله ببده.
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر رو گر. ندارم کافی
گر رو گر رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟
چه پر رو پر
پر رو پر ره میدم. باشه، منم فقط رود دارم، رود کارون، رود دز، رود عرس، حرفشان این است با تو. بس بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید.
چرا بعضی از ماها 29 روزه است، بعضی ماها 30 روزه است، بعضی ماها 31 روزه است؟
ماهای شمسی رو دارید فرمایید شما.
پس دارم راجع به چی صحبت میکنم؟
یه لحظه فکر کنم قمری رو دارید میگید. چون ما یه ماه 29 روزه داریم.
کجاست؟
که اسفنده در سالهای کبیسه میشه 30 روزه.
کدوم تقویم؟
تقویم هجری شمسی دیگه.
آها بله.
آره، ماهای دیگه که 30 روز و 31 روزه هستند، به خاطر اینکه مدار زمین به دور خورشید دایره نیست بلکه بیزی شکل هست، در مدت زمانی که زمین به دور خورشید داره گردش میکنه، در بازه‌های زمانی یکسان مسافت‌های مختلفی رو طی میکنه. یا اگر بخوام عکسشو بگم، مسافت‌های یکسان رو در بازه‌های مختلف زمانی طی می‌کنه. اولش همین گفتم.
بعد همین گفتی.
به خاطر همین مدت زمانی که تو هر 30 درجه رو می‌پیمایه میان اونو لحاظ می‌کنن.
چرا مدار زمین رو 30 درجه 30 درجه بریدیم؟
بریدیم 12 تا 30 درجه 360 درجه
12 ماه.
آره.
خب و بعضی وقتا مدار چون بیزی هستش کشیده تر میشه اون مداره، و
مداره کشیده نمیشه، بیزی کلا کشیده تر از بیزی دیگه.
بیزی کشیده تره. بیزی کشیده تر از دایره است.
دایره است.
خب پس اونجا مسافت طولانی تریه اون 30 درجه.
یه جاهایی بله. یه جاهایی زمین در واقع زمان بیشتری طول میکشه، در حد یه روز. چون حالا ما داریم میگیم بیزی مدار زمین خیلی شبیه به دایره است، یعنی به دایره خیلی نزدیکه. خب
به خاطر همین یه جایی برای اینکه کم نیاره، ما بعضی از ماها رو 30 روزه میذاریم، بعضی ماها رو 31 روزه.
ما خودمون نمیبدیم مثلا همجوری عشقی بگیم این 30 روز این 31 روزا. واقعا حرکت زمین به دور خورشید گاهی کندتر گاهی تندتره، یعنی گاهی آهسته تر میره گاهی سریعتر میره.
سرعت زمین که کم نمیشه.
چرا دیگه؟
دقیقاً سرعت زمین کم
دقیقاً میشه. سرعت زمینی که تغییر میکنه. آره دقیقاً سرعت زمین
کیا کم میشه؟
مواقعی که زمین به حضیض مدارش نزدیکتره، یعنی به خورشید نزدیکتره. اگر یه بیزی رو در نظر بگیریم، دو تا نقطه فرضی داریم توی هر بیزی بهش میگیم کانون‌های بیزی. بله. طوری که خورشید تو یکی از اون کانون‌ها قرار گرفته.
بله.
خب یه کانون سمت چپ، یه کانون سمت راست.
بله.
زمین تو مدار بیزی شکلش هر وقت به کانون اصلی که خورشید اونجا واقع نزدیک‌تر بشه، اصطلاحا میگیم داره نزدیک به حضیض مدارش،
سریع‌تر می‌چرخه،
سریع‌تر حرکت می‌کنه. چرا؟ چون فاصله‌اش از خورشید کمتره، گرانش بیشتری وارد میشه به زمین. برای اینکه جذب خورشید نشه، زمین مجبور سریع‌تر حرکت کنه. وقتی که دور میشه از خورشید، گرانش وارد شده از خورشید به زمین کمتره، زمینم نیازی نداره که بخواد سریع حرکت کنه، آهسته تر میره.
در واقع تابستون میدونیم که دورترین نقطه زمینه.
آفرین. تابستون که یعنی 6 ماه اول که 31 روزه هست، ماها اتفاقا دورتریم. خیلی‌ها فکر می‌کنن دلیل این که گرم سال یعنی بهار و تابستان گرم‌تره اینه که به خورشید نزدیکیم ما. نه اینجوری نیست.
زمین در واقع در تابستان دورتره. آره. و این 6 ماه اول سال به خاطر همین 31 روزه.
بله بله.
و 6 ماه دوم سال 30 روزه.
5 ماه 30 روز، ماه آخر 29 روز.
خب بعد وقتی میخوام به اون دستمزد بدن 31 روز حساب میکنن یا 30 روز؟ یعنی ما بعد توی تابستون درآمد
بیمه رو میدون، بیمه و حالا پولتونی که شما در بانک میگذاری.
بله، خانم صدا بردار میفرمان که بله بیشتر
سود ماهانش دقیقاً بر مبنای 30 روز، 31 روز یا 29 روز محاسبه میشه.
خیلی جالب، طالبش فکر نکرده بودم.
آره ولی حقوق نه، حقوق فکر کنم همون
حقوق، بله حقوق هم ظاهرا افزایش پیدا میکنه.
برای 31 بیمه رو که میدونم اونجوری لحاظ شده، حقوق رو
نه ظاهرا میشه الان اشاره میکنم که میشه. و حالا نکته اینه که اونی که ضرر میکنه صابخونه است. صابخونه ها یه روز ضرر میکنن دیگه تابستون.
نه اون قرارداد عرفی مونه، میگه اصلا ماهی اینقدر اجاره بده.
حالا تو اتاق فرما میگن حالا اینقدر نگو، حالا صابخونه هست. فرما میگن آقا یه روز مهمون منی ها، امروز آقا سفری ها، امروز مهمون منی، 31 امروز مهمون منی.
آره
نه بله
بله.
حالا آره درسته یا آره حرف بله؟
آره درسته دیگه.
آری
تو آره فارسیه یا آری فارسیه.
خب پس چرا میگن نگو آره بگو بله؟ اینجا میدونید که رادیو دیگه، اینجا کارخونه سوال، ما راجع به هر چیز سوال میپرسیم، از ماه گرفته چرا 31 روز است، چرا 30 روز است، تا اینکه آره درسته یا بله.
بله عربیه درسته.
حالا به هر حال سوال سواله دیگه، من جوابش رو نمیدونم.
نعم اوکی چی؟ بله میگه نه. بله آری میدونم فارسی تره.
آری. بریم که برنامه امروز شروع بکنیم. برنامه علمی که هر روز پولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، درباره جزئیاتی که در زندگی روزمره ما وجود داره، سوالاتی که ممکنه در ذهن ما ایجاد بشه، و برای بالا بردن کیفیت سوال کافیه که ما نسبت به موضوعات دقیق‌تر بشیم. هی جزئیات رو بیشتر بکنیم، سوالمون رو دقیق‌تر بکنیم و با کیفیت‌تر بکنیم. اینجا ما متوجه شدیم که هر چقدر سوالمون دقیق‌تر باشه، احتمالاً دسترسی ما به پاسخ دقیق‌تر هم بیشتر میشه. بریم سرک بکشیم در دنیای اخبار علم و فناوری.
اخبار علم و فناوری رو مرور بکنیم و بعدش دیگه
بعدم بریم یک راست به سراغ
سر اونو بندازیم زمین.
آره دیگه، یه خود سر به زیر باشه.
سر به زیر.
پرونده ویژه امروزمون داستانش داستان سیاره زمینه، نه خود سیاره زمین ها. راجبه یه بخشایی میخواییم صحبت بکنیم که خیلی هیجان انگیزه. احمد کریمی هم الان در اتاق فرمان به زودی به ما ملحق میشه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. طراحی سخت افزار بومی پردازشگر هوش مصنوعی، شرکتی دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت نخستین سخت افزار بومی پردازشگر هوش مصنوعی در ایران شده که به عنوان جایگزینی برای نمونه های خارجی طراحی شده و قابلیت اجرای الگوریتم های سنگین پردازش تصویر و ویدئو و روباتیک رو داره. فناوری تولید سخت افزارهای هوش مصنوعی از فناوری‌های نوینی که صنایع مختلف مخابراتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و روباتیک به اون نیاز دارند. در بسیاری از کاربردهای صنعتی امکان استفاده از سرورهای حجیم وجود نداره. این سخت افزار برای این شرایط طراحی شده تا با کمترین وابستگی به تجهیزات وارداتی بتونه نیاز بازار داخلی رو پاسخ بده. نورون‌های تازه در مغز بزرگسالان کشف شدند. پس از سالها بحث، سرانجام دانشمندان اثبات کردند که مغز انسان حتی در سنین بالا هم نورون‌های جدید تولید می‌کند. پژوهشی که با استفاده از تحلیل RNA در بافت مغز کودکان و بزرگسالان نشون داد که سلول‌های پیشساز عصبی در هیپوکامپ وجود دارند و قادر به تبدیل شدن به نورون‌اند. این کشف میتونه درک ما از عملکرد مغز و بیماری‌های مثل آلزایمر و افسردگی رو متحول کنه. حالا محققان به دنبال بررسی سایر نواحی مغز هستن که ممکنه در اونها هم نورون‌زایی رخ بده و میخوان بدونن این سلول‌های تازه چه نقشی در سلامت و اختلالات عصبی دارن. و صدای بیماری تمرکز دانش آموزان رو کاهش میده. مطالعه جدید نشون داده که صداهایی مانند سرفه میتونن توجه دانش آموزان رو در زمان یادگیری مختل و باعث کاهش نمرات اونها در آزمون‌ها بشن. این اثر به دلیل حساسیت ناخودآگاه مغز به نشونه های بیماریه که باعث پرت شدن حواس و کاهش تمرکز میشه. این یافته ها میتونه راهگشای بهبود شرایط آموزشی و کاهش صدای مزاحم در محیط های تحصیلی و کاری باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
در پرونده ویژه تا لحظات دیگه با احمد کریمی میخوایم بریم به سراغ کوهستان، به سراغ البرز زیبا و آنچه که شگفت انگیزش کرده، جوری که ما رو شاید وسوسه کنه که بریم به تماشاش.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز. دکتر سیاوش گفت همراه با احمد کریمی، زمین ریخت شناس باید بگیم دیگه احمد.
بله 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 بله.
میخوایم بریم سراغ کوها، البرز، فرصت بکنیم یه سری هم به زاگرس بزنیم.
زمین ریخت شناس خیلی اسم جالبیه ها.
خیلی جالبه
زمین ریخت شناس،
چون ما یه ساختار داریم، کسایی که ساختار زمین رو بررسی میکنن زمین شناس میگیم بهشون. یه ده ریخت اون عوارض رو بررسی میکنه، عوارض زمین، زمین ریخت شناس بهش.
در واقع از
زمین چهره شناس که بهتره، که حالا ریخت که میگن آدم یاد ریختنم میفته،
ریخت فلان. آره
ریخت تو.
آره جغرافیاس بیشتر، ما به جغرافیای مناطق مختلف میپردازیم، اما خب بحث زمین شناسی هم دور نیست از زمین ریخت شناسی.
بخشی از در واقع،
بله دقیقاً، علوم زمین همه پیوسته هستن دیگه، به هم دیگه چسبیدن.
خیلی خوبه، متخصص علوم زمین فکر کنم اسم بهتری نیستش احمد.
حالا اون که خیلی دیگه همچی لقمه بزرگیه،
بزرگیه.
و یا آره
نه برای عنوان... جلسه خواستگاری خوبه دیگه.
مثلا آره
داماد
آره.
چی کاره است؟ علوم متخصص علوم زمین هستن. ولی بگن متخصص مثلا چه میدونم زمین ریخ شناس هستن. آره. داماد آره.
خیلی چی راست میگی. خب اتفاقا زمین ریخ شناسی یکی از بهترین رشته های علوم زمینه.
حتما.
و آره
میگن حتی اگر خونه و ماشین نداشتش بری خواستگاری بگی زمین
ولی زمین
ریخت شناس هم قبول میکنن.
آره درجه قبول.
جدا؟ خب
آره اینجوری شبیه
پرطرفدار.
بله.
خب بریم به سراغ البرز عزیز.
بریم البرز. آره قبل از اینکه برنامه رادیو شروع بشه من و سیاوش داشتیم یه مقداری صحبت میکردیم در رابطه با این لندفرم ها، این ساختارهایی که عموما میبینید، هم میبینن، یعنی وقتی شما پاتون رو توی طبیعت میذارید، به خصوص جاده چالوس، دیگه فکر نمیکنم کسی توی ایران باشه جاده چالوس نرفته باشه.
بله.
آره
واقعا.
یا جاده هراز، حالا اون کمتر ولی جاده چالوس خیلی
محاله. اونم باز محاله
معروفه. آره اونم محاله دقیقاً، چون عرضی شما این رشته کوه طویله البرز رو شکافتید و دارید از یه بخش بیابانی مثلا از یه بخش کم ارتفاع میرید یه منطقه پر ارتفاع و رد میشید، دوباره میرسید به حوزه کاسپیان، دریاچه خزر یا دریای خزر ما بهش میگیم، بگیم کاسپیان. خب خیلی بهتره، چند بار گفتم چرا بهش بگیم، فکر میکنم بی نصیب نمونید. یعنی این مسیر رو که شما با ماشین
داریم مثل صخره میبینیم
آنها دیگه. آره شناخت همه این عوارض و این لندفرم هایی که در طبیعت پیدا میشه اصلا یه حس جالبی به شما میده. شما هر چیزی که در موردش دانشی داشته باشید دیدین چه با لذت بهش نگاه میکنید. این خاصیت علمه.
خب احمد، مخصوصا وقتی که از توی تونل رد میشین، تونل های کوتاه هستش، تونل های خیلی کوتاه، شما میگید که واقعا انسان چطوری اینو تونسته بشکافه، این جاده رو بزنه. اون شگفت انگیز بودنش به لحاظ ساختاری که ایجاد کرده به کنار، ولی اینکه احساس میکنی که یک چین ابهتی بالای سرته و تو داری از دلش عبور میکنی. واقعا در واقع هر کدوم از اینها ویژگی تولدی متفاوتی دارن نسبت به هم دیگه، چون قیافه هاشون شبیه همه.
آها نه، الان میخوام اینو بگم، اتفاقا میخوام اینو بگم که اتفاقا قیافه هاشون اصلا شبیه به هم نیست. اگر فکر کردید اینجوری مثل بحث ستاره شناسیه، دیدین از بچه‌ها میپرسین که ستاره ها که همشون سفید نیستن، بعد همشون با تعجب شما رو نگاه میکنن. این اتفاقی که بارها در آسمان نما برای من میفته، نه همشون نه سفید نیستن، بعضیاشون زردن.
چی هر بار نگاه میکنید شما؟
دقیقاً اینکه بعضیاشون زردن، دقت کنید نارنجیه، این قرمز. دقیقاً ساختارهای زمین هم همینطوره. یعنی شما وقتی وارد طبیعت میشید، همین جاده هر روز خودمون رو میگیم، قبل از تونل اول اصلا به تونل خوب اشاره کردید، این دیواره سمت چپ رو که نگاه میکنی، یعنی قبل از که به خود تونل اول برسین تو جاده هراز، یعنی اون سرازیری اون گردنه امامزاده هاشم و شما میاد پایین و حرکت میکنید، اگه سمت چپتون رو نگاه بکنید یک دیوارهای منشور بازالتی میبینید، خیلی ردیف کنار همدیگه قرار گرفتن. بله. بعضیشون جون چین خوردن، خیلی اشکال جذابیه. این ما بهش میگیم ناش اصطلاحاً شمش بازالتی، یا در واقع منشورهای آذرینی یا منشورهای گدازه‌ای. حتی
این همونایی نیست که تو بنای ساختمون هم مثلا داخل،
تو بعضی موقع ها برای کف ساختمون ازشون استفاده میکنن. آره چون خودشون به طرز شگفت انگیزی به صورت شش وجهی یا هشت وجهی قرار گرفتن. آره یعنی این ترکایی که دقیقاً بلوکای سرد شده ای که چون در قلب زمین بودن، در اعماق زمین بودن که بعدن سرد شدن آروم آروم، این فرصت رو بهشون داده که هم حالت بلورسازی اتفاق بیفته، همین که یه ترک‌های ایجاد شده. ولی خب این خیلی جالبه که چرا این ترک‌ها دقیقاً شش وچی و هشت وچی تشکیل شدن. اینها رو به صورت استوانه‌های چند وچی و در واقع این همین دیوارهایی که ما الان تو این استودیو داریم. آره حالا دوستان نمیتونن ببینن ولی خیلی جذابه،
ولی به نوعی خطوط عمودی
هست. آره بعضیاشون هم چین خورده
شکسته یه ور در واقع دیواری خود
یا حتی معکوس شدن. خیلی جذابه.
اینا قبلا کف بودن، اینا که ما الان عمودی میبینیم، این لایه هایی که
اینا در اعماق بودن. فرسایش به خصوص فرسایش رودخانه حراز در واقع مزیت رو ایجاد کرده که ما اینا رو ببینیم.
چطوری هول داده اینطوری اینا
رفته بار رودخانه در واقع اینها رو برده کاسپیانسی دپو کرده، یعنی تمامی این رسوباتی که حالا این رو دیواره هست و شسته شده و الان شما دیواره های بازالتی رو دارید، منشورهای بازالتی رو میبینید، زمانی از توده های بستر خاک رو اینا بوده و ناپدید بودن چون اینا در اعماق زمین شکل گرفت، در اعماق که نه، در زیر پوسته زمین شکل گرفت. آره و الان نمایان شدن. خیلی جالبه این دیواره های بازالتی رو بیشتر کجاها میبینید؟ دقیقاً بستر رودخانه ها، بستر رودخانه های پرشیب نوی شکل، اونهایی که حالت درگون دارن. شما میبینید دیواره ها تو ارمنستان هم اتفاقا من این همین وضعیت رو یه معبدی به نام گارنی در ارمنستان، خیلی برام جالبه، انگار کپی پیست همین دیواره حراز ما بود و اونم دقیقاً در کناری یک رودخانه شکل گرفته بود. این یکی از زیبایی هایی که تو این فصل به خصوص اگر ما بخوایم فصل به فصل زیبایی های زمین شناسی رو بررسی بکنیم و مطالعهشون بکنیم، به نظر من فصل تابستان فرصت دیدن منشورهای بازالتی دماونده. کوه دماوند که سن کمی هم داره دیگه، 2 میلیون خورده‌ای میلیون سال از عمرش میگذره و در مقایسه با بستری که ازش بیرون زده هیچ. یعنی اون حالا نمیدونم باز الان اشاره کنم، شما پولور رو رفتین دیگه، شهر پولور. بله. پولور رو که رد میکنید یه پل قدیمی وجود داره، اسم خوبی هم داره، من اسمش یادم نیست. سمت شمال در واقع غربی این پل رو که نگاه بکنید یک دیواری آهکی میبینید، یک ساختار رسوبی آهکی میبینید که چین 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 روی همدیگه، این لایه‌های بسیار ظریف به قطر 10 سانتی روی همدیگه خوردن، یه جای اسلب خورده اینجوری شکستن، بعد در واقع چین خوردن، یه اصطلاحاً چی میگن، ناودیس و تاقدیس خیلی جذابی رو به وجود آوردن. بعد شما سمت روتون رو که برمیگردونید به سمت خود دماوند، رو به سمت شمال برمیگردونید، میبینید لهار آتش فشان، یعنی خاکستر آتش فشان و این مواد مذابی که اومده پایین روی این بستر آهکی وجود داره.
جدی اینو میشه دید روی این دیواره؟
دقیقاً به وضوح میشه دید. سند خیلی خیلی یعنی رنگش که خیلی تیراست، خیلی تابلوئه که مشخصه که اصلا چقدام. و اینا سفید و آهکی هستند، خیلی متفاوتن.
پس اینا خاکسترن، این سفید ها
دقیقاً آره.
خاکستر آتش فشان دماوند.
نه این سفیده که رسوبی هستند، این سفیده رسوبی آهکی قدیمی هستند.
قدیمی هستند.
خواستم همین رو عرض کنم خدمتتون. دماوند با این عظمتش که خب سن خیلی کمی هم داره، روی یک بستر جوراسیکی اومده بالا. سنش 160 میلیون ساله. یعنی روی بستر 160 میلیون ساله جوراسیکی گردن صاف کرده. و شما تو همون منطقه پلور به وضوح این رو میتونید ببینید. یعنی یه مرزی وجود داره که مرز لاهار و خاکستر آتش فشان و مواد ماگماتیکی که اومده پایین، تا قبل از اینکه به رودخانه برسه شما این سمت رودخانه رو میبینید که سنگهای رسوبی دوره ژوراسیک هست، سازندهای لار و دلیچای. این سمت یعنی سمت شمال دماوند با ستابرهای مخصوص به خودش و این خاکستر، و خیلی کنتراست جذابی هم ایجاد کرده.
این خاکستر رو چطور باید تشخیص بدیم روی کوه دماوند؟ البته الان تقریبا یه خورده برفش زیاد هستش، ولی اون دامنه هاشو میتونیم ببینیم که نسبت به برف برهنه هستش. خاکستر نسبت به خود ساختار اصلی اون ماگما و نمیدونم اون ساختار اصلی خاکی و کوهی دماوند چه تفاوتی
داره؟ خب رنگ‌های مختلفی هم داره. آره ببینید، اون خاکستر که حالا گاهن به نام پومیس میشناسنش، سنگ پومیس، در واقع یک سنگیه مثل همون سنگای متخلخل، سبک و رنگ روشن. این اون بخش خاکستر آتش فشانه که بخشش به صورت آذرآواری اومده این رودخانه حراز رو پوشونده. آره و خیلی جالبه که قشنگ معلومه که این خاکستر اومده، بعد این فرایند لاوا، این مواد مذاب به مرور زمان اینها رو شسته، اومده توی رودخانه حراز دپو کرده، اومده نهشته کرده.
در واقع این زمانی توده های مذاب بودن، روش خاکستر بوده دقیقاً. اون زیر کم کم صفر شده و خوش شده، اون رو هم به تدریج صفر و خوش شده، شبیه سنگ الان.
سنگ الان
دقیقاً. خاکستر نه
نه نه خاکستر نه نه به این صورت خاکستر نه، چون خیلی قدیمیه. بعد فرسایش دینامیکی توی مدت اینها رو یک ملات سرسختی ساخته، به صورت یک ملات سرسختی به وجود آورده. لابلای اینها هم سنگ‌های دوره‌های قدیمی‌تر هم شاهدین، اصطلاحا هم بهش میگن، این توده رو بهش میگن توده‌های آذرآواری، که زیباترین عارضه‌ای هم که میتونید توی این منطقه ببینید از این پومیس‌ها، از این خاکستر آتش فشان و این مخلوط آذرآواری، همون روستاییه که چند کیلومتر مونده به دماوند، من اسمش هم باز فراموش کردم، حالا یادم میاد یه نگاهی بکنم.
از تهران به سمت دماوند که میدونم.
آره نزدیکترین روستا هست به قله دماوند دیگه.
رینه نیسته؟
نه نه رینه و لاریجان نیستن. آه. کمی جلوتره از بایجان شما میرید به سمت اونجا. ما یک گشت نجومی هم برگزار کردیم اون بالا تو ارتفاعات و خیلی هم جذاب بود. آره جای خوب و تاریکیه قله دماوند هم که
کنارتونه دیگه. خب من برمیگردم، ممکنه به نظرت احمد جان سوال خیلی ابتدایی و معمولی باشه، ولی واقعا چی بخوای رسیدیم به همون نزدیکی دماوند و اون ساختارهای زمین شناختی که اونجا وجود داره. واژه‌اش از زمین شناختی درست؟
بله بله.
من خیلی سوالم یه خورده ابتداییه، میخوام تا لحظات دیگه بپرسم که اصلا دماوند چجوری ظاهر شده. قبلا هم یه بار گفتی به ما، ولی خیلی خلاصه توی بخش بعدی که نیمه دوم گفتگومون هست، اجازه بدید با این شروع بکنیم که اصلا دماوند چطوری سر برآورده بیرون. یعنی مثلا هی گدازه بوده اومده قلقل اومده بیرون شده دماوند، چه شکلی اصلا متولد شده دماوند؟ گفتی 2 میلیون سالشه؟
بله چیزی بیشتر از حالا همین هولوش 2 میلیون سال.
برمیگردیم تا لحظات دیگه. در رادیو امروز داریم راجع به ساختارهای زمین شناختی جذاب که در فصل بهار میتونیم ببینیمشون در اطرافمون صحبت میکنیم. اگر رانندگی میکنید خیلی نگاه نکنید و خیره نشید، چون ممکنه خطر تصادف داشته باشه. این آنچه که میگیم برای سرنشینان باقی سرنشینان خود بله راستش بله. متشکرم و این گفتگو ادامه داره.
یه نگاه تازه،
گرچه به سمت علم و آگاهی،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیو
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام.
رادیو میگه همچنان انگار ما مثلا 3 ساعت داریم راجع به مثلا علم و دنیای نمیدونم
25 دقیقه داریم صحبت میکنیم دیگه.
خب یه برنامه 45 دقیقه‌ای، حالا تو میگه همچنان
41 دقیقه‌ای،
41 دقیقه است. من فکر کنم 45 دقیقه‌ایم. خیلی داره آب میره این برنامه، نه؟
آب میره. واقعا چرا؟
چرا؟
بریم سراغ مروا کاظم‌زاده کتابیوم، یه کتابی رو مرور کنه برامون، برگردیم بریم بخش دوم پرونده میشه با احمد.
مغز آلبرت اینشتین گم شده، یا دست کم برای 50 سال گم شده بود، تا زمانی که وارثان پزشکی که اون رو اندک پس از مرگ اینشتین در سال 1955 بیرون آوردن، در سال 2010 به موزه ملی بهداشت و پزشکی برگردوندنش. اما تحلیل مغزش شاید به روشن شدن این پرسش ها یاری برسونه. این که واقعا نبوغ چیه و یا اینکه چگونه هوش و رابطهش با موفقیت در زندگی رو اندازه بگیریم و یا پرسش‌های فلسفی مثل آیا نبوغ نتیجه ژن‌های ماست؟ اما یکی از راه‌های پرداختن به این پرسش که نبوغ چیه اینه که به تحلیل مغز اینشتین بپردازیم. اما داستان مغز اینشتین یه چیزی شبیه قصه‌های کمدیه. دکتر تامس هاروی پزشکی در بیمارستان پرینستون بود که کالبد شکافی اینشتین رو انجام داد. سر بزنگا تصمیم میگیره که مغزش رو پنهانی نگه داره بدون اطلاع و میل خانواده اینشتین. طی سالها دکتر هاروی قول میداد که نتایج خودش از تحلیل مغز اینشتین رو منتشر کنه. ولی اون در واقع متخصص مغز نبود. برای همینم هیچ وقت تحلیل‌های منتشر نشد. 40 سال بعد دکتر هاروی تلاش کرد تا مغز اینشتین رو به دست نوه او یعنی اولین برسونه، که در واقع نوه اینشتین موافقت نکرد و پس از مرگ دکتر هاروی در سال 2007 مغز اینشتین به دست وارثانش افتاد. شاید انتظار داشته باشید که مغز اینشتین خیلی غیر عادی بود، یعنی خیلی بزرگ بود یا ناحیه هایی که به طور نامعمول بزرگ بودن داشت. مغز اینشتین کاملا عادی بود. تنها تفاوت یافت شده در مغز اینشتین این بود، اینکه فقط بخش خاصی از مغزش به نام چین‌های زاویه‌ای بزرگتر از اندازه عادی بود. پس چرا اینشتین شد؟ در واقع اینشتین بیشتر عمر خودش رو به اندیشیدن از راه آزمایش‌های ذهنی می‌گذروند. به عبارت دیگه ذهنش آزمایشگاهش بود. نکته در این موضوع که شاید نبوغ آمیزه‌ای باشه از توانایی‌های ذهنی مادرزادی و عزم و اراده برای دستیابی به چیزهای بزرگ. گوهر نبوغ اینشتین به احتمال زیاد عبارت بود از توانایی خارق‌العاده‌اش برای شبیه‌سازی آینده. همه ما با توانایی‌های مشخص داده می‌شیم که درون ژن‌ها و ساختار مغزمون برنامه‌ریزی شده، ولی اینکه چگونه به آرایدن اندیشه‌ها و تجربیات خودمون بپردازیم و آینده رو شبیه‌سازی کنیم چیزیه که دست خودمونه. چارلز داروین زمانی نوشت: همواره گفتم که به غیر از ابلهان آدمیان چندان تفاوتی در خردمندی ندارند. تفاوت در علاقه است و سخت گوشی. این بود قسمتی از کتاب آینده ذهن به نویسندگی میچیو کاکو، کتابی که به جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن انسان میپردازه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صحبتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همراه با احمد کریمی داریم راجع به سیاره زمین صحبت میکنیم، ساختارهایی که پیش روی ماست و ما خیلی وقتا بی‌توجهیم بهش و حالا میتونیم بدونیم که داریم چی رو میبینیم و از دیدنش لذت ببریم و شگفت زده بشیم. احمد، رسیدیم به دماوند، این دماوند زیبا.
بله.
و من یک سوال خیلی معمولی احتمالاً دبستانی ازت پرسیدم، با توجه به تخصصی که داری، دماوند چطوری به وجود؟
اصلا سوالت اینجوری نبود که تخصصی نباشه، خیلی هم تخصصیه اتفاقا.
بچگونه نبودی خورده؟
نه، بچگانی نیست اتفاقا. حالا بذار براتون یه مثال جالب بزنم.
صحبت می‌کردیم احمد.
آره، داشتم میگفتم که دماوند چجوری به وجود اومده و واقعا نظریه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه شکل‌گیری دماوند چی بوده. آیا فرورانش صفحه ایران مرکزی بوده در قلب این رشته کوه البرز؟
آها، یعنی همه چی مرتفع بوده، یه دفعه
یه جایی در اعماق زمین یه شکاف ایجاد شده، یه گسلشی ایجاد شده و راه پیدا کرده به جریان‌های ماگماتیک مواد مصاف و اونا اومدن
ایجاد کرده، اون اومده بالا.
آره اومدن بالا. همینطور که بهتون گفتم مثلا 2 میلیون سال پیش یا مثلا 1.8 میلیون سال پیش